بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم برنامه روشنای احکام. سید مهدی حسینی هستم. افتخار این رو دارم که در این برنامه میزبان نگاه های پرمهر شما عزیزان باشم. اینجا استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. مثل همیشه در خدمت استاد گرانقدر حوزه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فقیهی هستیم و انشاءالله قرار از حضور ایشون بهره‌مند بشیم و با یادگیری احکام قدم بزرگتر و بهتری رو در راستای طاعت و بندگی بهتر حضرت حق به جا بیاریم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. عرض تبریک دارم پیشاپیش میلاد با سعادت اشرف مخلوقات خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را و همچنین میلاد با عظمت رئیس مذهبمان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدواریم که در این دو میلاد بزرگ عیدی بسیار بزرگ و پربرکتی به همه ما عنایت بفرمایند
انشاءالله.
روایتی است از امام حسین علیه السلام که از پدرشون امیرالمومنین علیه السلام درباره اخلاق پیغمبر اکرم سوال میکنند. البته اوصاف پیامبر اکرم و اخلاق پیامبر اکرم در یه مراحل اعلایی است که بیش از این حرف هاست، ولی این مقدار در حدی است که امام حسین سوال میکنن تا پدرشون امیرالمومنین بفرمایند و به گوش دیگران برسد، اینها رو سرلوحه زندگی قرار دهند و به او عمل کنند. حضرت فرمود که امیرالمومنین فرمود پیغمبر خدا اخلاقشون اینجور بود. یک اینکه دائما متبسم بودن، خوشرو بودن، با مردم با خنده برخورد میکردن. دومین صفت حضرت این بود که حضرت هیچ موقع خشن و سنگدل و پرخاشگر، بد زبان و عیبجو نبودن. خب این درس بزرگی است برای ما. ما در برخورد با مردم هم باید خوشرو باشیم، خندان باشیم. خشن و بد اخلاق و پرخاشگر و اینها نباید باشیم. فرمود هیچ موقع بد زبان نبود. یعنی هیچ ما باید زبانمون همیشه زبان خوش باشه، الفاظ خوب به کار ببریم. فرمود هیچ موقع عیب جو نبود، دنبال عیب دیگران نبودن. بعد فرمود که دیگه از اوصاف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که هیچ کس از پیامبر مایوس نمی‌شد که بیاد از پیغمبر خدا درخواست یک کاری بکنه بعد جواب منفی بشنوه. می اومد جواب مثبت میشنید. می اومد در خانه حضرت ناامید بر نمیگشت.
حتی اگر دشمن بود.
بله، حتی اگر دشمن بود. از می شود که باز فرمود یکی از اوصاف پیغمبر اکرم بود که مجادله و بگو مگو را رها می‌کردن. این که آدم مطلب یکی به آدم یه چیزی میگه، خب یه جوابم میده، ولی یکی گفتی میگن یکی بشنو، اما اینکه 10 بار اون یکی بگه دو مرتبه اون جواب بده، اون یکی میگن پیغمبر اکرم هیچ موقع اهل مجادله نبودن. پس ما هم وظیفمون این است که مجادله رو ترک کنیم. زیاد حرف نمی‌زدن. حرف زدن زیاد سبب خدای نکرده تهمت و غیبت و دروغ و امثال این گناهانی که حالا هست، آبروی دیگران ریختن این حرفا. این درس برای ماست. سعی کنیم حرف زیاد از حد نزنیم. باز داره که دنبال عیوب مردم نبودن، دنبال این بودن که ببینن خوبیای مردم را فقط بگن. اینجور نبود که دنبال عیوب مردم باشن. کسی را سرزنش نمی کردن، ملامت که آره تو بودی که اینجوری در واقع رفتار کردی، هر روز به رخش بکشن، این رو فراموش می کردن. و فرمود که هر وقت سخن میگفتن در سخن گفتن ثواب الهی را در نظر میگرفتن که آقا این حرفی که ما میزنیم ثواب الهی دارد یا ندارد. و از جمله باز اوصاف حضرت این بود که تو کاری که بهشون مربوط نبود دخالت نمیکردن. به قول معروف حالا تو خونه بعضی از امور است مربوط به خانم خونه است، دیگه مرد خونه باید نباید دخالت کنه تو کارهایی که مربوط به خانم خونه و همینطور در امور دیگر زندگی. میفرماد در امور خودشون دخالت میکردن، در اموری که مربوط به خودشون بود دخالت نمیکردن. این حدیث بسیار زیبا که یه گوشه کوچکی از اخلاق حسنه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که و انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر خدا دارای اخلاق بسیار با عظمت بودند، از زبان مبارک امام حسین علیه السلام که از پدرشون امیرالمؤمنین سؤال کرده بودند به ما رسیده است. آدرسش هم معان الاخبار شیخ صدوق صفحه 82 هست.
و چقدر قشنگ حاج آقا اشاره فرمودید، همین که ما این رو میشنویم که از زبان امام حسین علیه السلام نقل میشه یه جورایی برای ما گوشزد میکنه که از همچون پدری، یعنی از پیامبر همچین فرزندانی تحت عنوان اهل بیت علیهم السلام میشه گفت شکل میگیره و با این اخلاق، کما اینکه در برخورد حسنه و اینکه پایان مجادله رو همیشه به نوعی توی رفتارشون داشتن ما در رفتار کریم اهل بیت امام حسن بارها داریم این رو میبینیم. و از اون جایی که خود پیامبر فرمودن که انا و علیون ابوا هذه الامه، خب ما هم میتونیم به پدرمون در واقع مرید باشیم، یاد بگیریم و ما همین اخلاق رو انشالله داشته باشیم. خیلی ممنونم آقا، روایت و حدیث خیلی زیبایی بود، یاد گرفتیم، انشالله که سرلوحه زندگی بشه. من سوالات رو شروع میکنم با اجازه شما که انشالله بپردازیم به مسئله احکامی که مردم سوال پرسیدن. یکی از سوالاتی که پرسیده شده اینه که هنگام ازدواج، یعنی در ضمن عقد با شوهرم شرط کردم که اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به من بده و این اجازه رو داشته باشم. حالا فرمودن که آیا تا اکنون میتونه ایشون از شرط خودش دست برداره و اجازه نده؟
این شرط گاهی صحبت قبل از ازدواجه، تو گفتگوهایی که قبل از ازدواج حالا متعارف هست یکی دو جلسه میرن با هم دیگه صحبت میکنن، ببینن با هم هماهنگی دارن ندارن، حرفاش نمیخوان با هم بزنن. اگه اون موقع این صحبت شده، موقع عقد در ضمن عقد این شرط گفته بود، تو ضمن عقد خوانده نشده، این شرط واجب العمل نیست. البته اینکه واجب العمل نیست، ما به اون شوهر توصیه‌مون اینه که اگر وعده‌ای به این خانم دادید زیر وعدتون
نزنید.
آدم زیر قولش بزنه کار خوبی نیست، خلاف همین اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله است. همین الان عرض کردیم، فرمود هر کس می اومد خدمت حضرت ناامید بر نمیگشت. خب شما این خانم اومده تو خانه شما به امید اومده، وقتی که بهش یه قولی دادید پای این قول بمانید. اما اگر بالاخره حالا از نظر حرام و حلالش، از نظر واجب و غیر واجبش، اگر فقط تو گفتگوهای قبلی بوده واجب العمل نیست. اما اگر نه در ضمن عقد شرط کردن، نوشتن هم ملاک نیست، یعنی گفتن ما از شرط مثلا شرایط المذکوره و تو ذهن به اون آقام گفتن که یکی از شرایط این است، اون آقایی که صیغه عقد خونده بهش گفتن یکی از شرایط این است، اون آقام بر اساس این شرط خونده، اینجا واجب است که حتما به این شرط
عمل
کند. و اگه بخواهد عمل نکند باید حتما رضایت این همسر را فراهم کنه. بدون رضایت او حق این که به این شرط عمل نکند نداره. انشاءالله امیدواریم با محبت و صمیمیت و اینها کلن بتونن با همدیگه کنار بیان و انشاءالله اگه اون شوهرم میخوان مانع از ادامه تحصیل ایشون در دانشگاه اینا بشن، با محبت جوری رفتار کنن که ایشون خودشون در واقع با دلخواه خودشون داوطلبانه حرف شوهر را گوش کنن و بهش عمل کنن. با بگو و اینها هیچ موقع کار حل نمی شود. همین الان عرض شد که مجادله را پیغمبر رها می کردن، بگو و مگو خوب نبود. اگر انشاءالله حالا در شرط ضمن العقد بوده، شوهرشون انشاءالله سعی کنن اگه می خوان در واقع به این شرط عمل نکنن، رضایت کامل ایشون رو فراهم کنن که خلاف شرعی پیش براشون نیاد.
خیلی عالی. سوال بعدی اینه که منظور از یک بار شستن در وضو چیست؟
سوال بسیار خوبیه. یک بار شستن در وضو این به یک بار آب ریختن نیست. یه موقع آدم آب میرزه به صورت، این یک بار، دو مرتبه آب برمیده، یه بارم این ورتر میرزه، یه بارم این ورتر میرزه، اینا همش همون یک بار حساب میشه. درست. بعد وقتی دست میکشی این آب را میرسونی به همه جای صورت، این میشه تازه یک بار.
در واقع برخورد لمس دست به صورت.
یعنی این آب رسوندن به همه صورت. حالا میخواد با دست کشیدن باشه یا اینکه هی آب بریزه تا این آب به همه جا برسه. که البته اون مقدار آب نباید بریزن که اسراف نشه. ولی منظور اینه که این آب در واقع به نیت وضوع به همه جا برسد، این میشود یک بار. پس این که حالا یک بار آب ریختند یا دو بار یا سه بار، اینها هیچ مشکلی نداره. یک بار شستن کامل است. خب این که یک بار دست کشیدم همه جا کامل شسته شد، بعد برای بار دوم بعد یه باز دو مرتبه آب ریختم، اینجا یه اختلافی هست. بعضی از مراجع میفرمان این بار دوم با اگه نیت کردی بار دوم، بار دوم حساب میشه. اما اگه نیتت این بود که همون در واقع شستن اولیش میخوام یه آب اضافه ای بزنم، اونم میفرمان بار اول حساب میشه. ولی حالا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله عظمه های امام خامنه اینا میفرمان که نه، همین که شسته شد کامل، این همون شد بار اول. پس بار اول به آب ریختن یک بار نیست، به شستن کامل است. یک بار که شسته شد کامل، این بار اول حساب میشه. اضافه تر آب ریخت یا اضافه تر دست کشید، میشه بار دوم.
خیلی ممنونم. سوال بعدی اینه که برای خیلی شاید پیش بیاد آقا، اینه که در ماه رمضان مدتی روزه نگرفتم اما تعداد روزه ها رو فراموش کردم، حالا وظیفه من چیه؟
مقداری که احتمال میدهن روزه ها رو نگرفتن، اون مقدار رو مثلا نمیدونن، مثال 5 تا بوده یا 7 تا، همون حد اقلش رو حساب کنن. 5 تا کافیه، اون مقدار 5 تا روزه قضا بگیرن و همون مقدار در واقع وظیفه بیشتر ندارن.
درست.
بالاخره اگه از سالهای مثلا قبلم هست، حالا چندین سال گذشته، ممکنه 10 سال گذشته باشه، نمیدونن مثلا فرض بگیرید که حالا 20 تا روزه بوده یا 30 تا، این هم همون 20 تا رو که بگیرن کافیست و انشاءالله خدا میبخشد و میامرزه
انشاءالله. بنابراین اسلام یک جوری اینجا همیشه سعی کرده یه لطفی بکنه در
بله،
ما بنده ها و اون حداقل رو در نظر گرفتن. خیلی عالی. سوال بعدی حاج آقا اینه که آیا زن در انتخاب پوشش باید مطیع همسر خودش باشه یا نباشه؟
در مقداری که خداوند متعال واجب قرار داده، اطاعت هیچ کس لازم نیست. اونجا فقط اطاعت خداست. نه پدر و مادر حق دخالت دارن که به این دخترشون بگن شما مثلا الان موهات یه مقداری بیرون باشه، یا نمیدونم فلان لباس چسبان را در واقع بپوش، یا فلان مثلا آرایش را انجام بده برو تو کوچه و خیابون. نه، پدر مادر حق هیچ دخالتی ندارن. شوهر هم در محدوده‌ای که خدا فرموده این مقدار باید پوشش داشته باشی حق دخالت نداره و لذا باید شوهر اصلا هیچ دخالتی در این موضوع نکنه و اون خانم هم باید اون مقداری که خداوند متعال واجب فرموده اون را رعایت کنه. تو خانه، داخل خانه، بله، باید مطیع کامل شوهر باشن. هر لباس شوهر دوست داره، هر سبکی دوست شوهر دوست داره، هر حالتی که دوست شوهر دوست داره، همه اینا باید رعایت بشه تو خانه. ولی در مقابل نامحرم، حالا نامحرم گاهی تو خانه باید بیاد، یه وقت مهمونی چیزی باشه، یا تو کوچه و خیابون، اونجا فقط باید به امر خدا رفتار کرد، دستور الهی رو باید رفتار کنن. حالا بعضی اوقات هست که شوهر یه پیشنهادی داره که سازگار با دستور الهیه. مثلا چی؟ مثلا این است که شوهر میگه مثلا خانم این چادر شما حتما اوتو زده باشه.
درست.
خب حالا این اوتو زده باشه نباشه ربطی به خدا نداره، خودم یه پوشیده بیا بیرون.
درست.
اگه شوهر خوشش میاد اوتو زده باشه، بله، این رعایت کنه اوتو زده باشه. مثلا مثال میزنم، یا فرض بگه حالا رنگ هایی که محرک نیست، زننده نیست، از نظر شرعی مشکل نداره، حالا این فرض بگه با نمیدونم روسری مقنعه، فرض بگیرید که مشکی میخواد بیاد، ممکنه شوهر بگه نه رنگ مشکی نباشه. خب اگه میگه رنگ مشکی نباشه، در اون حدی که میگم با کار خدا مشکل، میاد مثلا یه قهوه‌ای مثلا فرض بگیر، یا نمیدونم رنگ های تیره دیگری میاد انتخاب میکنن که محرک و زننده نباشد، اشکال نداره اینجا بله به حرف شوهر گوش کنه، اگه میگه حالا مشکی نباشه خب مشکی نباشه، ولی در حدی که خلاصه رعایت فرمان الهی بشود. بنابراین ملاک اصلی امر فرمان الهی است. مرحله دوم آنچه که با امر الهی در واقع سازگار است، بله هر چه شوهر گفت بپذیرن و به حرف او عمل کنن.
حالا آقا چون مثال منزل رو زدید و به عنوان مثال مثلا مهمان، ممکنه خانم با رعایت حدود الهی پوشششون هم کامل باشه ولی مثلا بدون چادر، یعنی پوشش رو کامل رعایت کردن طبق فرمان الهی ولی به عنوان مثال چادر رو که ما حجاب برتر میدونیم رو مثلا انجام ندادن. اینجا اگر همسر از ایشون بخواد که چادر رو داشته باشن، آیا اینجا میتونه مطیع نباشه؟ یعنی بنا رو بر این بذاره که خب نه من مثلا دستور خدا رو گوش دادم.
بعد این جاها ببینید در مسائلی که اولویت داره، یعنی شوهر چیزی میخواد که بهتر است، این رو حتما رعایت کنه.
درست.
اونی که ما عرض کردیم اینه که یه وقت شوهر برعکسش رو میگه، خانم میخواد با چادر بیاد، اون میگه چی؟ چادر رو بگذار کنار. اونه که میگیم حالا ببین واقعا اگه شرعاً لباست هم لباس محرک و زنده‌ای نباشد، البته این هم فراموش نشود، حالا اگه اون جوریه مراعات مثلا شوهر بکن. اما اگه نه، شوهر اون ور قضیه رو میگه و میگه مراعات بیشتری بکن، اینا حتما به حرف شوهر گوش بدن. البته این رو هم عرض کنیم، اگر در واقع واقعا این خانم حجاب شرعی رو رعایت میکند، اون شوهر هم بهانه گیری نکنه. سخت گیری کردن کار خوبی نیست. خدای نکرده این سخت گیری کردن ها ممکن است موجب زدگی شود و توصیه ما به همه شوهران این است که محدوده حدود الهی رعایت بشود، بیش از او رو بگذارن به اختیار خود خانم ها، نگذارن اینطوری که بخوان تحمیل کنن چیزی را که و خدای نکرده باعث ناراحتی و باعث دلخوری بشود. نه تحمیل نکنن اونها رو، چی؟ آزاد بگذارن، بله نسبت به امور شرعی الزام کنن که مقدار امور شرعی حتما رعایت بشه انشاءالله.
خیلی ممنونم آقا. سوال بعدی که پرسیدن اینه که جاهل قاصر و مقصر چیست؟
بله سوالیه که خوبه. جاهل قاصر به کسی میگن که وقتی که یه چیزی ها نمیدونه، یکی از احکام شرعی ها نمیدونه، واقعا معذوره. یعنی چی؟ یعنی حواسش نبوده که به دنبال یاد گرفتنش، تو شرایطی نبوده که در واقع یاد بگیره. مثل واقعا بعضی از روستایی ها تو وادی بعضی از این قضایی اصلا نیستن، بعضی مطالب اگه بلد نیستن هیچ انتظاری هم از اونها نیست. این نه تو محیطی هست که مثلا مسائل بیان بشود، نه چیزی حالا یه در واقع کشاورزی و یه رامداری یا یه چیزی اونجا در واقع هست و اصلا دستشون در واقع کوتاه هست از امور در واقع این که بخوان مسائل شرعی رو درست یاد بگیرن کامل. یا حالا مثلا تو بعضی از مناطق هم هستن در خارج از کشور، کسانی که در خارج از کشور ایران واقعا تو بعض مناطق دسترسی به بعضی از مسائل شرعی برای بعضی ها نیست. حالا البته امکانات این دور زمانه الحمدلله زیاد است، در این حال که حالا این شبکه حضرت ولیعصر در کل جهان و شبکه های دیگر مفید هست، ولی اینطور نیست که همه دسترسی داشته باشن. گاهی بعضی ها تو این ساعت فرصت ندارن، یه جوری کارشون یه شکلیه، بالاخره تو این شرایطی نیستن که بعضی این مسائل رو یاد بگیرن. اینهایی که به قول معروف خودشون مقصر نیستن این و کوتاهی نکردن در یاد گرفتن احکام شرعی، اینو بهش میگن جاهل قاصر. جاهل مقصر به کسی میگن که میتونست بره یاد بگیره ولی اعتنا نکرد، رو بی اعتنایی رفت، خلاصه همینطور کاری به کار شرع و دین نداشت.
درسته.
و بعد مسئله یاد نگرفت، اون رو میگن جاهل مقصر. مثلا بفرمایید کسی در محیطی هست نزدیک منزلشون هم مسجدی هست، میشه بر واقع تو این مسجد گاهی بره بیاد، این اصلا هیچ موقع کاری با مسجد نداره، نگام به مسجد مثلا چی نمی کند. خب اگه میرفت مسجد چهار تا مسئله شرعی هم یاد میگرفت. یا بفرمان که در همسایگیشون مثلا ممکن است یکی از افرادی که مسئله شرعی بلدن یا در فامیلشون یک کسی که مسئله شرعی بلده هست، هیچ موقع اصلا مسئله با اون مطرح نمی کنه، اصلا سوال نمی کنه. این ها میشن بله با این که میتوانن سوال کنن، بله میشه با جاهل مقصر. یا کسانی که ارتباطات حالا اینترنتی، ارتباطات مثلا همین سوال ماهواره‌ای امثال اینا، ارتباطات اینجا میتونن داشته باشن، میتونن با حتی با تلفن همراه سوال کنن از دفتر مرجع تقلید، از نمیدونم پاسخگویی به سوالات شرعی جاهای مراکزی که وجود داره.
الحمدلله
راه زیاد هست، میتونه این کارو بکنه، هیچ اقدامی نمیکنه. اینها میشن جاهل مقصر. امیدواریم که کسانی که واقعا نادانن نسبت به مسائل شرعی در حد همون جاهل قاصر باشن و سعی کنن یه موقع جاهل مقصر نباشن. اگه مسئله شرعی چیزی حتی در مسائل عقاید که بسیار با اهمیته، یه موقع بی خود عقایدشون خراب نشه با یه حرف در واقع کسی که یه چیزی گفت، این را حتما از منابع در واقع معتبر سوال کنن و در واقع خودشون رو از اون جهالت بیرون بیارن، انشاءالله جاهل مقصر نباشن.
خب یه تماس تلفنی داریم حاج آقا. جناب علیرضا از مشهد مقدس تماس گرفتن، انشالله که نایب وزیره ما هم باشید. تماس رو لطفا دوستان برقرار کنم ما سوال آقای علیرضا رو بشنویم.
الو
جانم بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت
الله. خسته نباشین قربان.
سلامت باشید.
خدمت حاج آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
رحمت الله و برکاته. حاج آقا ببخشید سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی موقعی که آدم تکبیر الاحرام میگه قبل از بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه درسته یا نه؟ بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. یک سوال. سوال مثلا نماز ظهر و عصر آدم بخواد بخونه، مثلا نماز ظهر موقعی که از اون گفتم بخونه، خب بعد نماز عصر رو باید چقدر فاصله بندازه که اون رو در وقت خودش بخونه، یعنی متصل نکنه، یا نماز مغرب و عشاء مثلا یک ساعت بعد بخونه، 45 دقیقه بخونه، همچنین مثلا آدم ذکر میگه ادعیه میخونه اینا بعد این کار. یکی این یعنی یک ساعت. یکی میگه مثلا مثلا تکرار برنامه تون چه مثلا ما از درس میدیم برنامه شما تکرارش رو فرض کنید مثلا آخر شب ما کی پخش میشه بتون نگاه کنید.
چشم. این سوال رو البته من باید جواب بدم. خب من ببینم حاج آقا شما سوالی دارید از ایشون؟
نه سوال خدمت شما رو عرض میکنیم جواب. سوال اولشون این بود که
من حاج آقا فقط جوابشون رو بدم چون میخوایم تماس قطع کنیم. آقای علیرضا جان شما توی سایت ما اگر بررسی بفرمایید اونجا گذاشته شده که تکرارها که ساعت 12:30 شب و 6:30 صبح هست و تا جایی هم که دوستان به من گفتن فکر میکنم توی آرشیو هم قرار میگیره، شما بعدا میتونید ملاحظه بفرمایید. مرسی از تماستون، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. یا علی مدد. خب حاج آقا بفرمایید سوال اولشون راجع به تکبیرت الاحرام.
سوال اول این است که بعد از تکبیرت الاحرام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن خوبه یا نه؟ بله بسیار خوبه، مستحب هم هست که آدم وقتی که گفت الله اکبر بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد سوره حمد رو شروع کنه و البته مناسب است که این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آهسته گفته بشه.
درست.
البته بلند بگن نماز باطل نیست، ولی بهتر آن است که آهسته گفته بشه. پس گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از مستحبات است، اتفاقا توصیه هم شده است. بعد از الله اکبر آدم همیشه سعی کنه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم و سوره حمد رو بخونه. این
در ادامه این سوال هم گفتن که بعد از سوره حمد الحمدلله رب العالمین رو بگیم یا نه؟
بعد از سوره حمد هم بله مستحب است، وقتی وللظالین گفته میشه، مخصوصا در نماز جماعت. امام جماعت هم وقتی وللظالین رو گفتن آدم مستحبه بگه الحمدلله رب العالمین. این هم مستحب است و گفتنش خیلی خوبه.
خیلی عالیه. سوال دومشون این بود که بین نماز ظهر و عصر چه مقدار فاصله باشه که این متصل حساب نشه؟
ببینید فاصله یه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء، اولا این رو عرض کنیم که بنابر نظر بعضی از مراجع بزرگوار تقلید وقتی که نماز ظهر تمام شد وقت فضیلت نماز عصر از همون موقع شروع میشه.
درسته.
یعنی نیاز به صبر کردن نیست و وقتی نماز مغرب خوندیم وقت فضیلت عشاء از همون موقع شروع میشه، صبر کردن لازم نیست. ولی اگه بخوان صبر کنن و مراعات فاصله رو بکنن، در نماز ظهر و عصر با مغرب و عشاء متفاوته. اول نماز ظهر و عصر رو عرض کنیم، در روزهای بلند و روزهای کوتاه هم یک کمی تفاوتی دارن، حدود در واقع یک ساعت تا برسد به 2 ساعت حد اکثر. در روزهای بلند میشه تا حدود 2 ساعت بعد از نماز ظهر، یعنی بعد از اذان ظهر. در روزهای کوتاه تا حدود چی؟ 1 ساعت. این حدودی تقریبی عرض میکنم، حالا دقتش در واقع چون روزها متفاوت است این فرق میکنه، ولی تخمینی یاد بخوان بدونن اینه که نماز ظهر رو خوندن یک ساعت بعدش یا در روزهای بلند تا یک ساعت دو ساعت و بعضی روزها مثلا بعضی موقع چه یک ساعت و نیم نماز عصرش رو بخونن، نه اینکه بگذارن چهار بعد از ظهر که بعضی ها مرسوم است میذارن اون موقع، نه اون موقع یه وقت فضیلت عصر از بین رفته. برای مغرب و عشا در حد بین 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از نماز مغرب، یعنی فاصله مغرب و عشا زیاد نیست، یعنی همین که تاریکی شب کامل شد، چون اول مغرب یه مقدار آسمان آبی رنگه، ما تو موقع آسمان آبی رنگ نماز اول مغرب رو میخونیم، نماز مغرب رو، نماز عشا موقعی که کاملا تاریک شد، این کاملا تاریک شدن در حد 20 دقیقه الی نیم ساعت بیشتر نیست، اون موقع موقع خوندن نماز عشا هست اگه میخوان با فاصله بخونن. حالا مواقعی که تو مسجدها معمولا یه نماز قفیله‌ای میخونن، گاهی یه تعقیباتی میخونن، طبیعتا این فاصله خود به خود حاصل میشود. حالا اگه تو در منزل هم هستن یه فاصله کوچیکی در همین حد،
حد تعقیبات بله. باشه خودش اوکیه،
حد تعقیبات بله
برطرف میشه،
میگم حد اکثرش میشه نیم ساعت فاصله بدن نماز عشا رو بخونن. این که بعضی ها میگذارن یک ساعت و نیم بعد از مغرب شروع میکنن نماز عشا رو خوندن، اون یه مقدار در واقع اون وقت فضیلت اصلی از دست میره. انشاءالله این مقدار فاصله رو خواستن میتونن رعایت کنن
انشاءالله. خب با اجازتون حاج آقا بریم یه میان برنامه ببینیم، با اتاق فرمان همراه باشیم، برمیگردیم ادامه سوالاتتون رو انشاءالله پاسخگو خواهیم بود.
سيدي ومولا ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دبا وذكره شفاء وطاعته ارحم من رسام ماله الرجا و سلاح البقا و سلاح البقا قم فعلا خ خدمت کن جوارهی و اشتد علال عظیمت جوارهی و اشتد علال عظیمت جوارهی قوه علا خدمت کن جوارهی اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. میان برنامه خیلی زیبایی رو دیدیم، فرازهایی از دعای پرفیض کمیل و تصاویر زیبایی که روی اون گذاشته شده بود. در خدمت آقای فقیهی هستیم، انشاءالله ادامه برنامه روشنای احکام رو در کنارتون سپری خواهیم کرد. ما مجددا حاجا تماس داریم با خود جناب علیرضا از مشهد مقدس، دو تا سوال دیگه هم دارن، انشاءالله سوالات رو بشنویم. بله خب بفرمایید تماس رو برقرار کنید لطفاً. آقای علیرضا ما صداشون رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام مجدد.
شما دوباره مزاحم شدید.
زنده باشید، اختیار دارید. ما در خدمت. بفرمایید.
ببخشید این دعای درس که می‌خونه حاج آقا، خب بعد آیا فارسی هم بخونیم درست یا نه؟ یکی بعد مثلا تو دعای مثلا فارسی مثلا میگم دعای فرج مثلا می‌خونیم، یه دعای می‌خونیم بعد اگه ادامه‌ش رو فارسی بگیم درست یا نه حاج آقا؟ مثلا دعای مثلا سلامتی
امام زمان
میخونیم، بعد دعای مثلا
بعد یه دنیاری
هم باشه آیا اشکال داره در نماز دعای دست
میخونیم
یا نه؟
یک بار دیگه
میفرمایید
دعای چی رو
شما؟ فارسی. بله
دعای فارسی.
دعای قنوت، دعای دست که نماز میخونیم. مثلا عربیشو میگیم مثلا یه دعای عربی میگیم، بعد ادامهش مثلا یک دعای بعدی رو فارسی بگیم.
درست.
نماز. بعد آیا دعای فارسی که دنیاری باشه نماز باطل میکنه یا نه؟
بله.
تو میگن گریه که اگه تو نماز گریه کنی برای امور دنیوی که میگن باطل، باید از خوف خدا باشه. حالا اون تو دعای دست ما یا چی میشه یا نه؟
بله. سوال دیگه هم هست؟
نه خیلی ممنون.
زنده باشید. هر موقع هم سوال داشتید ما در خدمتتون هستیم.
قربان شما.
سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. متشکرم.
خدا نگهدار.
فعلا یا علی. متشکرم از شما تماستون. مرسی. خب حاج آقا لطفاً بفرمایید.
در دعای فارسی و اینکه آدم به زبان معمولی خودش بخواد در نماز دعا کنه، یه اختلاف نظری بین بعضی از مراجع هست. بعضی ها میفرمان جایز است و نماز صحیحه، بعضی از مراجع نظرشون این است که نه، دعا باید فقط به الفاظ عربی باشه. حالا با توجه به اینکه اون احتیاطی که بعضی از مراجع تقلید دارن، میشود رجوع کرد به این آقایونی که اجازه میدهن، لذا ما میتونیم عرض کنیم خدمت این بیننده عزیز، اشکال نداره، میتونن و که دعای فارسی در واقع در نماز انجام بدن، هر مقدارش به قول معروف حالا عربی بلدند و واردند و صحیح میخونن، هر مقداری هم نه با زبان فارسی میخوان دعا کنن، هیچ مشکلی ندارد و نمازشون صحیح است، باطل نیست. البته توصیه ما این است که دعای فارسی بگذن تو نمازهای مستحبی، در نماز واجب اکتفا کنن به
همون دعای عربی.
اما اینکه سوال کردن آیا برای امور دنیا دعا کردن اشکال نداره، برای آخرت دعا کنید، برای دنیا دعا کنید. مثلا بفرمایید کسی تو نماز بگه اللهم عدلنا دیوننا، خدایا قرض های ما را ادا کن، هیچ اشکالی نداره و مثل قضیه گریه که میگفتن برای دنیا و اینا مثل اون نیست. هر گونه دعایی چه برای دنیا چه برای آخرت در نماز اشکال ندارد
ولی
و نماز صحیح است.
واجب ترجیح اینه که به همون زمان
اون برای فارسی بودنش گفتیم تو ترجیح این است که تو نماز واجب با عربی فقط دعا کنه. ولی حالا این که برای در واقع وقتی دعا میکنن دعای برای دنیا باشه یا برای آخرت این فرقی نمی کنه. برای آخرتشون دعا کنن، برای دنیا هم دعا کنن، همه چیز رو باید از خدا خواست و بهترین جایگاهش هم داخل نماز است هم بعد از نماز، هم داخل نماز هم بعد از نماز از خدا درخواست کنن، هم امور دنیا را هم امور آخرت، نمازشون هم صحیحه.
خیلی ممنونم. از اونجایی که حاج آقا جواب آقای علیرضا از مشهد مقدس رو دادن که از طریق تماس تلفنی با ما ارتباط گرفتن، من این رو عنوان بکنم که دوستان بنده در اتاق فرمان بارها در طول برنامه به صورت زیرنویس خدمت شما عرضه میکنن راه‌های ارتباطی شما با برنامه ما رو که میتونید به صورت در واقع پیام‌های متنی یا صوتی و همین جور مثل ایشون از طریق تماس تلفنی سوالات خودتون رو از ما بپرسید. حاج آقا سوال بعدی که از ما پرسیده شده به صورت متنی اینه، این که در جایی که پزشک زن در دسترس باشد آیا لمس بدن زن از روی لباس به وسیله پزشک مرد جایز است یا خیر؟
این لمس بدن در واقع زن از روی لباس در صورتی که در واقع حالا شهوت و اینهایی در کار نباشه اشکال نداره، چون از زیر لباس باشه و تماس در واقع به اون جایز نیست شرعاً. ولی اگر از روی لباس باشه از روی لباس اشکال نداره، منتها به شرط اینکه در واقع منجر به شهوت و فشار دادن مثلا جوری و امثال این حرفا نشود، در حدی که مثلا خانم آستینش پایین هست پوشیده است، حالا این میخواد ایشون دستگاه فشار رو مثلا بگذاره دستش به لباس این خانم میخوره و طبیعتا حالا نسبت به بدن هم از روی لباس یه تماسی هست، این مقدار اشکالی شرعا نداره.
ولی طبیعتا اولویت اینه که اگر پزشک زن در دست
باشه، شکی نیست که همیشه اصلا ما این باید مراعات کنیم که تا پزشک زن هست خانم ها برند خدمت همون پزشکان زن و از اونها استفاده بشه. و در مورد آقایون وقتی پزشک مرد هست حتما برند سراغ چی؟ پزشک مرد. برعکسش اصلا توصیه نمی شود، حالا ولو همه جهات هم مراعات بشه، خب بالاخره اصلا خدا اینو بر این قرار داده که خانم ها برند خدمت خانم های و آقایون برند خدمت آقایون انشاءالله.
خیلی ممنونم. سوال بعدی که پرسیده شده اینه که آیا میتوان عقیقی که اسمای متبرکه برای نوشته شده به گردن انداخت و با اون به دستشویی رفت؟
عقیقی که اسمای متبرکه در واقع برش نوشته شده، اولا اگر اسم الله به خصوص روش باشه، کلمه الله یا بعضی از کلمات قرآن، این باید حتما تماس با بدن پیدا نکنه اگه وضو نداریم. حالا اگه تماس با بدن پیدا نمیکنه و مثلا روی زیرپوششون قرار میدهن، اگر نمایان نباشه، پیدا نباشه، دستشویی رفتن اشکال نداره. موقعی که پیدا هست نباید دستشویی برن، ولی اگر در لباسشون جوری قرار بدن که نمایان نباشه، دستشویی رفتن با اون عقیقی که الفاظ متبرک توش هست اشکالی نداره.
خیلی هم عالی. سوال بعدی سوالیه که شاید در روایات و اینها قبلا خیلی این گفته شده، یعنی در داستانه تاریخی ما این رو زیاد شنیدیم و سوال به نظر من مناسبی بود، حالا شما بفرمایید، این که آیا در حالت غضب و حالت خشم طلاق واقع میشه یا خیر؟
طلاق شرایط خاصی داره. اینطور همین یه دفعه مثلا طرف شوهر عصبانی شد بگه من تو رو طلاقت دادم، این طلاق واقع نمیشود. اولا صیغه خاص داره، باید الفاظ خاصش استفاده شود. همینطور با زمان بگی ما طلاق دادیم طرف تا این حرفا اینجوری نیست، باید الفاظ خاصش خونده بشه. دوم این که شرط طلاق این است که موقعی که طلاق واقع می شود دو نفر شاهد عادل اونجا حضور داشته باشن و این صیغه طلاق اجرا بشود مقابل دو نفر شاهد عادل. لذا اگه هیچ کس تو خونه نیست، حالا این مردم شروع کرد گفتن که من طلاقتم، حتی اگه صیغه طلاقم از روی رساله چیکار کنه برداره و صحیحش هم بخونه، این فایده نداره، به درد نمیخوره. باید حتما دو تا شاهد عادل حضور داشته باشن. از شرایط دیگر طلاق این است که باید زن در حال حیض و عادت ماهانه نباشد. اگه در حال حیض و عادت ماهانه باشه این طلاق باطله، ولی حتی با تو محضرم برن و محضری منجام برن، اگه نگفته باشن به محضردار بدانن که این طلاق ولو ثبت هم شده باشد باطل است، در حال حیث طلاق واقع نمی شود. از جمله شرایط طلاق این است که تو اون پاکی که با هم در واقع نزدیکی داشتن باز طلاق واقع نمیشه. اگه تو اون موقع طلاق بدن با همسایش نزدیکی کرده تو اون ولو حالا 15 روز قبل، ولی هنوز این پاکی قبلی ادامه داره، هنوز به حیض منجر نشده، تو این پاکی که نزدیکی با همسر داشته طلاق واقع نمیشه، باطله. و باید
یک بار دیگه حیض بگذره،
بله، یک بار حیض بگذره و بعدم در واقع دوباره پاک بشه و تو اون پاکی بعدی هم نزدیکی صورت نگیره تا این طلاق واقع شود. و اینها رو باید حتما اگر تو محضرم میرن به محضردار بگن، محضردار هم وظیفه دارن بپرسن، و اگر خدای نکرده نگوین بدونن که این طلاق واقع نشده و این زن و شوهر همطور موندن زن و شوهر. طلاق به این سر و سادگی نیست. بله، تو همه بعد از همه این شرایط هم حالا اگه کسی تو عصبانیت حواسش به قول معروف اونجور جمع نیست و تصمیم درست حسابی نداره، با بدون اراده و بدون اراده جدی اومد و حتی با همه این شرایط هم اگه گفت طلاق نم، اونم به درد میخوره. باید در شرایط عادی باشه. حالا اگه عصبانیت در حد معمولیه که میتونه تصمیم گیری کنه اون مقدار اشکال نداره، ولی اگه عصبانیت در حدی است که تصمیم گیری واقعی نیست، اون طلاق هم اونجا خلاصه به درد نمیخورد. اینطور نیست که با یه کلمه گفتن فکر کنن دیگه طلاق داده شد و رفت و تمانه از شرایط خاص دارد و بدانن که طلاق به این راحتی واقع نمیشود. از اون طرف هم بدانن که دو نفر وقتی بنا شد صیغه عقد بخوندن، بناست با هم دیگر هم برن انشاءالله تو خانه قبر. یعنی چی؟ یعنی تا مردن کنار هم باشن. این که این دور زمانه زود هی به فکر میافتن حالا جداشیم، اینا فکر میکنن راحت میشون، نه خیر، عمدتاً در اکثر موارد گرفتاری های دیگری نصیبشون میشه. از این یک گرفتاری به خیال خودشون نجات پیدا میکنن، 10 تا گرفتاری دیگر دوچارش میشون. بله، در یه شرایط خاص استثنایی بله گاهی بعضی موارد پیش میاد، بیان میکنن واقعا آدم ناچارن، غیر از این راه دیگری نیست. ولی معمولا شاید بتونم بگم 90% این طلاق‌های بدون علت و در واقع بی دلیل قابل اعتنایی است.
اگر هم علتی داره راه حل داره، یعنی میشه
علت‌هایی که راه حل دارد و این راه حلاشو باید انشاءالله با امور فنی خلاصه دقت کنن، از اهلش بپرسن و این هم بدانن اصل و اساس زندگی بر گذشته. تا گذشت نباشد با هیچ کس نمیتونن زندگی کنن، نه با این زن یا با اون زن یا با این شوهر با اون فرق نمیکنه، با شوهر دوم هم که بعد از طلاق باشه اگه گذشت نباشد این قابل زندگی نیست. امیدواریم که انشاءالله دقت کنن، تو عصبانیت هم هیچ موقع تصمیم نگیرن، تصمیم های تو عصبانیت بر اساس عقل نیست.
خیلی ممنونم. پیام داریم از کشور افغانستان. جناب آقای عباس انوری از افغانستان به ما پیام دادن و گفتن که اگر در نماز ظهر در رکعت دوم بعد از سر برداشتن از سجده شک کنه که یک سجده انجام داده یا دوتا، دستور چیه؟
نماز دیگر فرق نمی کنه، نماز ظهر باشه هر نمازی، اگر بعد از اینکه سر سجده برداشت شک کرد تا نشسته است شک کرد یه سجده کردم یا دوتا، این باید یه دونه سجده دیگه انجام بده. اگه پاشد ایستاد برای رکعت بعدی،
درسته،
اون موقع اگه شک کرد من یه سجده کردم یا دوتا، باید بگه انشاءالله تو ذهنش بیاره که همون دوتا انجام شده. یا حتی تو رکعت دوم سر سجده برداشت مشغول تشهد شد، وقتی شروع کرد اشهد الله اله الا الله، اگه هر کجای تشهد شک کرد من یه سجده انجام دادم یا دوتا، اونجا باید بگه دوتا انجام دادم، دیگه نیاز به انجام دادنش نیست. پس تنها در صورتی که نشسته است، هنوز مشغول تشهد نشده یا پا نشده بر رکعت بعدی بایسته، اگه تشهد شک کرد که من یک سجده رفتم یا دو سجده، یه سجده دیگر اونجا باید انجام بده. یه قید دیگه هم داره، به شرط اینکه این شک شک وسواسی
نباشد.
شک هایی که افراد وسواسی دارن کلا باید اعتنا نکنند و بگن دو سجده حتما انجام شده.
خیلی ممنون. سوال بعدی که پرسیده شده اینه: شخصی وسیله ای برای جهیزیه دختر خودش خریده و چندین سال نگه داشته، اکنون نمیخواهد آن را به عنوان جهیزیه به دختر بدهد. حال اگر آن را برای زندگی خیش استفاده کند باز هم باید خمس آن را بپردازد یا نه؟ و اگر بفروشد چطور؟
بعد اون وسیله‌ای که برای جهیزیه خریداری شده، اگر همون وسیله برای جهیزیه مصرف شد، این خمس نداره.
درسته.
چون هزینه جهیزیه شده رفته.
بله.
ولی اگر این هزینه جهیزیه نشد، یعنی مصرف جهیزیه نشد، میگه آقا مدلش یه تغییر کرده، میخوام به روز باشه، امثال این حرفا، برای خودشون اگه خواستن بردن، بله باید خمسشو پرداخت کنن. چرا؟ چون آنچه که خمس نداشت چیزی بود که هزینه جهیزیه شده باشد، این دیگه هزینه جهیزیه نیست.
درست.
الان باید خمسش را پرداخت کنه. حتی اگه بفروشن و بخوان پولش رو هم هزینه در واقع جهیزیه کنن، باز این هزینه برای جهیزیه چی؟ نشد. در واقع این فروش رفت و پولش آمد. درست. اون پول را باید اول خمسش رو پرداخت کنن و بعداً خلاصه جهیزیه چیز دیگه تهیه کنن. پس تنها در صورتی خمس ندارد که اون چیزی که تهیه کرده اند همون چیز در جهیزیه مصرف بشه،
یعنی اون نیت اولیه‌ای که در واقع هزینه صورت گرفته. و پرسیدن که اگر کلن به فروش برسه چیه؟ اون هم فرمودید که
بله اگه خمس به فروش هم برسه باید خمسش رو پرداخت کنه.
خیلی ممنونم. سوال بعدی که پرسیده شده اینه که آیا در بازی‌های ورزشی تعیین جایزه از سوی شخص یا گروه دیگر، یعنی غیر از افرادی که مسابقه میدن، این اشکالی داره یا خیر؟
اون اشکال نداره. ببینید اون که اشکال داره در برد و باخت این است که بازنده در واقع بخواد به برنده چیزی پرداخت کنند، یا اینکه نه همشون بگن با هم پول میگذاریم، هر که برنده شد مثلا این مجموعه پول را کلا برمی‌دارن. اما اینکه نه یه حالا مؤسسه یا فرقی یه برگزار کننده ای هر کس یا اون فرقی تیم ورزشی که در واقع رئیس ها رؤسای ورزشی که هستن، اونها اگر بیان جایزه قرار بدن و به برنده پرداخت کنن، این هیچ اشکالی ندارد و مانعی نداره و حکم قمار و حرام و اینها ندارد.
به عنوان مثال مثلا اگر یک مدرسه بیاد بین دانش آموزای خودش یه مسابقه ای بذاره به برنده جایزه بده،
بله،
این ایرادی نداره.
بله.
درست. خیلی هم عالی. سوال بعدی اینه که آیا بین انواع موسیقی ها، حالا از قبیل سنتی، کلاسیک، محلی، پاپ یا غیره، تفاوتی در حکم اون هست یا خیر؟
قطعا تفاوت میکنه. ببینید موسیقی، هر موسیقی که متناسب با مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی و هرزگی باشه، این موسیقی حرامه.
حالا از هر نوعی،
حالا هر نوعیش میخواد باشه. ممکنه موسیقی سنتی هم جوری اجرا بشه که متناسب با چی؟ مجالس هرزگی و خوشگذرانی اون چنانی باشه، این میشه حرام. هر موسیقی که ملایم و آرام باشه، متناسب با مجالس هرزگی نباشد، اون موسیقی حلاله. البته حالا گاهی موسیقی به عنوان به موسیقی پاپ به خاطر عنوان ثانوی ولو آرام هم باشه چیه؟ اون حرمت پیدا میکنه به خاطر اینکه اون در واقع از جایگاه در واقع ناجور گرفته شده است و سیستم اونها قرار گرفتن اصلا جایز نیست. ولی به طور کلی مسئله اینه، موسیقی هایی که حالا یا آرام است یا اگه آرام هم نیست، مثلا در حدیه که بقول مربوط به مسائل هرزگی و نمیدونم امثال این حرفا نیست. مثلا بفرمایید که در زمان جنگ یه موسیقی نواخته میشد برای عملیات که تحریک ایجاد میکرد برای اون رزمنده‌ای که میخواد در واقع بره عملیات، روحیه میداد، اینا خب اشکالی نداره. یا بعضی از سرودهایی که خونده میشه در واقع حالا اینها حالت رقص و نمیدونم امثال اینا به دست نمیده، اون موسیقی های اونجوری در کنار اون سرودها اشکالی نداره. پس موسیقی اینطور نیست که کلا بگیم از ریشه همه چی حرام است یا کلا بگیم همش چیه حلال است. نه، موسیقی هایی که در واقع رقص‌آور و متناسب با مجالس هرزگی و در واقع خوشگذرانی های ناجور اونا باشه، اونا حرام است. موسیقی های ملایم اینها حلال است. البته این رو بدونیم کلن تو سیستم موسیقی رفتن کار خیلی مناسبی
نیست.
اینقدر راه های خوب و صحیح و چیزهایی هست که آدم به قول معروف این مسیرهای مشکوک را آدم نره، خیلی بهتر است.
خیلی هم عادی. سوال بعدی که پرسیده شده اینه استاد، کشیدن کاریکاتور اشخاص در صورتی که موجب استهزا و هتک اونها بشه چه حکمی داره؟
هر گونه بی احترامی به مؤمنین و در واقع تمسخر اونها،
بله،
حالا با کاریکاتور باشه یا با هر شکل دیگر این جایز نیست. اینکه آدم بیاد یه نفر رو شروع کنه مسخره کردن با کاریکاتور، آبروی کسی رو ببره با کاریکاتور، اینا قطعا جایز نیست و حرام شرعی است و مدیون اون طرف هم هست. اگه از آبروی اون چیزی کم شد باید حتما بره جبران کنه، باید بره خلاصه جبران این کاریکاتوری که کشیده است رو بکنه، شخصیتش اگه خدشه‌دار شده جبران اون شخصیت رو بکنه، بعدم تازه بره ازش هم حلالیت بطلبه. و اینها اصلا به این راحتی ممکن نیست. لذا دقت کنن، بله کاریکاتور میخوان بکشن برای دشمنان اسلام بکشن، برای ترامپ و بایدن و در واقع اسرائیلیا و امثال اینا، اونا اشکال نداره، اونا رو باید خلاصه مسخرهشون کرد که اونا اصلا از سر تا پا مسخره هستن، کاریکاتور بر اونها بکشن. ولی برای مؤمنین و شیعیان علی ابن ابی طالب، مسلمان هایی که احترام دارن، اینها کاریکاتور جایز نیست و آبروی اونها باید حتما حفظ شده.
ما یه سوال دیگه هم داریم ولی فرصت نداریم، میذاریم و موکول میکنیم انشالله به برنامه بعدی. در حد چند ثانیه حاج آقا اگر یه صحبت پایانی و یک دعا در واقع باشه بهتره، ما در خدمتتون باشیم.
ما در این ایام میلاد مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این را بدانیم که ما باید هممون پیرو کامل پیغمبر خدا باشیم، بهانه نیاریم. هر چه پیغمبر خدا در روایات از طریق اهل بیت به ما رسیده یا در واقع در قرآن هست سراپا گوش باشیم. اینجور نباشه که به میل خودمون هر چه دلمون خواست عمل کنیم، هر چه دلمون نخواست چی عمل نکنیم. انشاءالله خدا این نعمت بزرگ را به ما داده است، نعمت پیغمبری پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله. شکر این نعمت این است که هممون انشاءالله به همه دستورات پیغمبر خدا انشاءالله عمل کنیم.
خیلی ممنونم حاج آقا، لطف کردید. بینندگان محترم خیلی ممنونم که همراه ما بودید در برنامه روشنای احکام. انشاءالله هفته بعد هم در خدمتون خواهیم بود، شب جمعه هم هست. انشاءالله که دعای فرج همیشگی باشه بر لب همه ما. و من هم اینجوری تموم میکنم که فقط با این دعا در واقع، اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.